و در حقیقت کارفرماها رو کمک میکنیم که میتونن منابع انسانیشون رو خیلی بهتر از اون چیزی که هستش مدیریت بکنن و فرایندها رو طوری جلو ببرن که کمتر نیروی انسانی بخواد به مرحله اخراج بکشه یا از شرکت خارج بشه، چون این نیرویی که وارد شرکت شده براش هزینه شده، آموزش داده بهش، مدت‌ها برای آموزش‌هاش هزینه شده و اون فرد بالاخره توی اون ساختار سازمانی به یه قدرتی رسیده و اگر بخوایم با این فرد به هر دلیلی خداحافظی بکنیم، اولا هزینه‌هایی که اون سازمان انجام داده از بین رفته و این ریسک بزرگه. پس ما باید تا اونجایی که میتونیم روی ساختار آموزش منابع انسانیمون تمرکز بکنیم و همچنین توی انتخابش و همچنین توی مدیریتش که بتونیم شرایط رو به سمتی ببریم که کسب و کارمون توی موفقیت خودش بمونه و شکست نخوره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای نامینی و همچنین آقای زین‌العابدینی. دوستان شنونده، داریم طرح توجیهی جناب آقای زین‌العابدینی رو بررسی میکنیم. آقای دکتر عباس‌زاده در خدمت شما هست.
آقای زین‌العابدینی خیلی خوش آمدید.
عرض اراده،
من چند تا سوال ازتون دارم. یکی این که ارزش پیشنهادیتون، اون چیزی که دارید به مخاطب ارائه میدید دقیقا چی هستش؟
یک مدیریت یک پارچه و آنلاین.
یعنی چی؟
ببینین، زمانی که یک شرکت میخواد فرآیندهای خودش رو طوری مدیریت بکنه که توی کسب و کارش موفق باشه، نیاز هستش که از همه منابع سیستم به لحظه آگاه باشه. این آگاهی رو ما به کارفرماها میدیم که بتونن سازمان خودشونو خیلی بهتر از اون چیزی که هستش مدیریت
کنن. خب اطلاعات از کجا میاد؟ چه فرآیندهایی مدیریت میشه؟ چه دیتاهایی جمع‌آوری میشه؟ چه داشبوردی من خواهم داشت به عنوان مدیر یک کسب و کار؟
ببینید، شما فرض بکنین توی ابتدا به ساکن میخوان یه سازمانی رو به وجود بیارین. سازمان یه ساختار درختواره‌ای داره. خب شما نیاز هستش که این ساختار رو به وجود بیارین. ما این رو توی کارخوشه داریم به شرکت‌ها ارائه می‌کنیم. کارمنداشون رو معرفی می‌کنن، دپارتمان‌ها رو معرفی می‌کنن، هر فرد رو توی دپارتمان‌ها مشخص می‌کنن و هر دپارتمان یه سرپرستی داره. در وهله اول شما مدیریتتون به شکلی میشه که دیگه نیاز نیست روی تک تک پرسنلتون نظارت داشته باشین. سرپرست‌هایی که واسه پرسنل تو درختوارتون مشخص کردین، چارت سازمانی شرکتتون رو وجود آوردین، کمکتون میکنه که مدیریتتون به صورت متمرکز روی افراد مختلف باشه.
یعنی چی؟ یعنی شما یه پورتال سازمانی ایجاد میکنید که پرسنل و مدیران سطوح مختلف متصلن به اون، هر کسی کارهایی که انجام میده رو اونجا مثلا آپلود میکنه به این صورته؟
خب در وهله اول ما سازمان رو معرفی کردیم، تو وهله دوم شرایط میره مثلا سمت نرم افزار حضور و غیابمون. نرم افزار حضور و غیاب خب میاد همه فرایندهای مربوط به حضور و غیاب کارمند رو مدیریت میکنه، در پایان ما گزارشی از اضافه کاری، تأخیر، تعجیل، مدت کار.
خب این که اصلا نیازی به این سیستما نداره، یه دونه از این دستگاه‌هایی که با انگشت کار میکنه همه این کارا رو انجام میده.
خب چالش این دستگاه‌ها چی هستش؟ کارمند یادش میره بزنه. بعضی وقات نرم افزاری که در حال ارائه این خدمات هستش آفلاین هستش. شرکت هایی که دارن از این خدمات
آفلاین استفاده میکنن. ببینید، من میخوام ببینم چیزی که شما نوشتید هوشمنده دقیقاً چه کار میکنه. اگر همون کاری که در واقع یه دستگاهی که خیلی ارزونه میزنن به دیوار، اگر کسی هم انگشت نزد، یه جریمه پایان ماه براش در نظر میگن. تفاوت این با اونا چیه؟ چون آقای نامنی هم پرسیدن ولی دقیق پاسخ ندادید.
ببینید، کسب و کار زمانی پرقدرت میشه که شما بتونید از دیتاهای کارمنداتون دیتاهای مناسبی رو استخراج بکنید. مثلا من اگر بگم کارمندی که در حال حاضر داره از سیستم من استفاده میکنه، این نیرو مرتب در حال تأخیر هستش و مرتب شما رو داره دچار چالش میکنه، شما میتونید واسه سالهای آتی یا ماهای آتی برنامه‌ریزی داشته باشین که آیا این نیرو به درد من میخوره یا نه.
مدل کسب و کار شما چیه؟ آیا مدل کسب و کار شما توسعه یه سری راهکارهای نرم افزاری برای شرکت‌ها هستش یا آموزش نیروی انسانی؟
خب ما داریم فرآیندهامون رو به صورت بی تو بی در حقیقت ارائه میکنیم و مخاطب اصلی ما کارفرماهای شرکت ها هستن. کارفرماها وقتی دارن از خدمات ما استفاده میکنن، قاعدتا کارمنداشون باید از این خدماتی که ارائه میشه استفاده میکنن و بهره مند بشن. پس فرآیند کار به صورت بی تو بی هستش و اتفاقی که میافته اینه که شرایط واسه استفاده کارفرماها برای محصولات ما فراهم میشه. سوالت قسمت دوم سوالتون چی بود؟
ببینید، ما الان تو کشورمون یکی از مسائلی که داریم مشکل دیولپر داریم. خب شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که دارن تو حوزه نرم‌افزاری کار میکنن مشکل دیولپر دارن خیلی‌هاشون. این به عنوان یه ریسکه. اون تا توی بخش‌هایی که حالا توی میدون پلن شما ریسک‌ها رو قرار بوده بهش بپردازید، هیچ کدوم از ریسک‌ها رو واقعاً چیزی در موردش ننوشتید. مثلا نیروی انسانی، مثل مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، چیزهایی که اینطوری هست، یا حتی فناوری. چطور ممکنه یک کسب و کاری توی عملیات خودش، تو فعالیت خودش با هیچ ریسکی مواجه نباشه؟ آیا این معنیش نیستش که شما یه سری مواردی که ریسک هستن رو درست برآورد نکردید؟
ببینین، ما نیروهای اصلیمون که دیولپرهای ما هستن و در حقیقت توسعه محصول رو دارن انجام میدن، ما واسه شون افرادی رو در نظر گرفتیم که اینا ساختار اصلی بخش فنیمون رو دارن تشکیل میدن. خب خودتون میدونین یکی از بازارهایی که افراد دارن بهش به سمتش گرایش پیدا میکنه و بازار پرپولی هستش، همون قسمت توسعه فنی و دیولپرها هستن که ما این بخش رو با توجه به اینکه افرادی رو در نظر گرفتیم که جزئی از سیستم هستن، خیالمون از وقتی این افراد راحته که سیستم
راحته؟
رو ترک نمیکنن. چرا؟ چون محصول مار خودشون هستش.
یعنی بهشون سهام دادین؟
احسن.
الان چقدر فروش دارین در سال؟
ما خدا رو شکر پارسال تونستیم سر به سری رو بعد از هزینه‌های سنگینی که گذرونده بودیم بگذرونیم و خب درآمدمون رو تونستیم به 400 تومان برسونیم.
400 میلیون در سال.
بله.
خیلی متشکرم.
سال گذشت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. پایان بخش داوری و مشاوره طرح توجیهی کسب و کار آقای زین العابدینی 35 ساله از قم رو اعلام می‌کنیم. همراهان مسابقه میدون، بریم سراغ نتیجه داوری طرح توجیهی آقای زین العابدینی و همچنین آقای فاخری. با توجه به صحبتهایی که اتفاقا الان داوران هم داشتن، ممنون میشم گوش بدید ببینیم که بالاخره کدوم یک تونستن نظر داوران رو جلب بکنن. یه صحبتهایی رو آقای فاخری کردن نسبت به کسب و کارشون، نشون میدادن که تا حدودی کسب و کارشون رو میشناسن. آقای زین العابدینی هم خب در بخش‌های سعی کردند که جواب داوران رو بدن. حالا ببینیم آیا قانع شدن داوران ما یا نه. آقای دکتر عباس‌زاده بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که با توجه به بررسی‌هایی که به اتفاق جناب نامینی انجام دادیم، هر دو کسب و کار دچار ضعف‌های عمده‌ای هستند. عدد و آمار در مورد بازار هدفشون ندارن، رقبای خودشون رو به درستی نمی‌شناسن و تو مدل کسب و کارشون دچار ابهام هستن. خیلی تصمیم گیری راجبشون سخته و ما نمیتونیم به راحتی تصمیم بگیریم که کدومشون بهتر وضعیتشون. چیزی که پیشنهاد داریم برای این دو کسب و کار اینه که روی بیزنس پلن خودشون و مدل کسب و کار خودشون هم قبل از بیزنس پلنشون وقت بیشتری بگذارن، بازار هدفشون رو بهتر بشناسن تا بتونن ان شاء الله توی مسابقه میدون موفق بشن.
بله خیلی ممنون. آقای نامینی شما هم نظرتون همینه؟
دقیقاً فرمایشاتی که آقای دکتر داشتن نظر منم همین هستش و واقعا خیلی سخت هستش که بتونیم جنبندی بکنیم که کدومی از این دو تا شرکت کننده عزیز نسبت به دیگری برتری دارن. برای هر دو شرکت کننده آرزو موفقیت داریم.
سپاسگزارم ازتون. پس خدمتتون عرض بکنم آقای فاخری و آقای زین العابدینی تا اینجای بررسی طرح توجیهی نتونستن نظر داوران رو جلب بکنن. یکی اینکه چند تا دلیل رو آقای دکتر آوردن، گفتن عدد و آمار دقیق و مشخصی ندارن، هنوز رقبا رو نمیشناسن، کسب و کارشون دوچار ابهام هست، ابتدا باید رو مدل کسب و کارشون کار بکنن، بعد ایشالا روی بیزینس پلن یا همون طرح توجیهشون. دوستان عزیزم، مسابقه میدون همینجا دیگه داره تموم میشه. اگه شما هم دوست دارید که در این مسابقه شرکت بکنید، کامل دیگه متوجه شدید باید چه شرایطی رو لحاظ قرار بدید برای کسب و کارتون، یعنی کسب و کارتون مشخص شده باشه بتونید از اون ریل هم رد بشید، یعنی این که کامل کسب و کارتون رو معرفی بکنید، ویژگی ها و مزایاش رو بگید که نظر داوران جلب بشه، مرحله چالش هم بگذرونید تا بیاید ایشالا طرح توجیهی. طرح توجیهی اینجا بررسی میشه. اگه دوست داشتید سامان پیامکی 30,036,37 کلمه میدون رو به این سامان ارسال کنید. موفق و پایدار باشید. خدا حافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من فقط به عنوان یه شخصی که حالا یه قسمت کوچیکی از این جامعه هستم، نظرم اینه که، یعنی پیشنهادم اینه، خانوم هایی که توی کشورمون دارن زندگی میکنن، سعی کنن توی هر کاری که هستن بهترین باشن. اگر داره کار خدمات انجام میده، تو کار خدمات بهترین باشه. اگه داره آشپزخونه یه غذا میپزه به عنوان آشپز، سعی کنه بهترین آشپز باشه و اون خلاقیت توی کار 100% باعث میشه که خیلی راهای بهتر و بازتری براش باز میشه.
بانو سارا اردلانی، دانش آموخته رشته شیمی، عضو انجمن کردگی ایران، عضو انجمن مهندسان شیمی کشور، از اعضای جسور و سخت کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من متولد سال 1360 شهر تهران هستم. ما 3 تا خواهر هستیم و همیشه اصرار پدر مادرم بر این بود که ما مستقل باشیم، دستمون تو جیب خودمون باشه اصطلاحاً. پدرم که کارمند بوده، مادرم خانه‌دار بود. همیشه من هدف داشتم، میگفتم الان کلاس اول باید نفر اول باشم. یادمه که هدف من بودم که نه، مثلا من باید حتما این سالای فیزیکو حل کنم، این سالای شیمی رو حتما باید بهش اشراف پیدا کنم. یعنی یه کاری به نتیجه نمیرسوندم اصلا امکان نداشت که ازش دست بکشم. من همیشه باید اولین صندلی میشستم چون بعد اشراف داشتم. بعد تو زمانی که دیپلم داشتم اولین صندلی میشستم. بعد من بیشتر مثلا تو زمان کودکی یه حالتی بودش که خیلی دوست داشتم معلم باشم. معمولا همه بچهای فامیل رو میچیندم ردیف کنار هم دیگه، بعد وای میسادم به عنوان معلم بهشون درس یاد میدادم. بعد یاد میدادم که بعد همتون مثلا آروم بشین. هرچی که من میگم شما بعد همه انجام بدید.
حتما حکمتی در کار بود که خانم اردلانی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه کارمند شرکت نفت نشدند.
از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، رشته شیمی خونده بودم. باز همونجا هدفمند به دنبال این بودم که حتما وارد بازار کار بشم. موقع هم به هر حال بدونی که بحث استخدام شرکت نفت خیلی سخت بود. بعد من اومدم دیدم که نمیشه، بعد رفتم روزنامه رو باز کردم، بخش استخدام کارشناسای شیمی.
بله.
دو جا سه جا هم رفتم رزومه دادم و اونا نپذیرفتن، چون به هر حال از پشت میز دانشگاه اومده بودیم، کسی ما رو استخدام نمی‌کرد چون رزومه کاری نداشتیم. دیدم نمیشه، دیدم یه شرکت فروش مواد شیمیایی هستش، منشی میخواد، مرتبط به رشتمه ولی منشی میخواد، برای واحد فروش و کارشناسی و اینا نمیخواد. دیدم منشی میخواد و دیدم که باید برم حتما از منشیگری شروع کنم. از کار منشیگری شروع کردم، برای قسمت فروش مواد شیمیایی بود با حقوق 135,000 تومان.
چه سالی؟
سال 83. بعد کم کم دیدن من کارم خوبه، بردن تو قسمت کارشناسی، بعد دیدن کارم خوبه، گذاشتن منو مدیر فروش. بعد اومد سال 91، دیدن که من مثلا مدیر فروش خیلی خوب شده بودم تو کار فروش مواد شیمیایی. مثلا موقع حقوقم ماهی 5,000,000 تومان رسیده بود، خب حقوق خیلی خوبی بود.
از 130 تومان رسیدی به 5,000,000 تومان.
بله. بعد من سعی کردم که توی تمام واحدها برم کارهای مختلف رو یاد بگیرم. یعنی من از کار ترخیص مواد شیمیایی چجوری انجام میشه، تولید مواد شیمیایی چجوری انجام میشه، فروش مواد شیمیایی چجوری انجام میشه، همه اینا رو من دونه دونه با وجود که هیچ حقوقی بابتش نمیگرفتم ولی چون علاقه داشتم میرفتم انجام میدادم. مثلا میدیدم شرکت مثلا یه جای کارش گیری رو کاملا یاد میگرفتم، ولی خب مثلا اون موقع بابت این کارها هیچ شاید حقوقی یا مزایایی رو دریافت نمی کردم، ولی چون علاقه داشتم، حتی کارهای مثلا حسابداری مالیات مثلا می رفتم دنبالش، می دیدم که چجوری کارهای مالیاتی رو انجام می دادن. یعنی من فکر کنم تو سن مثلا 25 سالگی که کاملا هم از نظر سن آدم کم تجربه هستم، از نظر کاری سعی می کردم برم توی عمق کار و کارها رو یاد بگیرم. همه این تلاش هایی که من تو هر زمینه انجام دادم منو کم کم به این نتیجه رسون که چه چرا خودم انجام ندم، چرا خودم نرم شرکت بزنم و این کار رو شروع کنم. وزیر و مشاورهای خیلی خوبی داشتم مثل پدر و مادرم که دائم منو تشویق میکردم برای انجام مثلا اینکه برم به اون سمت که خودم شرکت بزنم.
ریسک همراه با آینده نگری برای راه اندازی کسب و کاری که خانم اردلانی سالها درش تجربه کسب کرده بودند بالاخره جواب داد.
من سال 93 شرکت زدم. اگر بگم یه سرمایه آنچنان داشتم، نه اصلا اینطوری نبود. من به خاطر اینکه خب زمانی که کارمند بودم به هر حال حقوق خیلی خوبی میگرفتم. با توجه به کاری که انجام حقوق خوبی میگرفتم و صاحب یه خونه و یه ماشین بودم اون زمان. که این رو فروختم و به نقطه صفر رسیدم از لحاظ سرمایه و اینا رو همه رو بردم سرمایه کردم واسه کار شرکت.
جسارتی به خرج داد.
آره اینجا جسارت داشته. الان هر کی برام میگه خیلی جسارت داشت، اگه نمیگرفت کارتون چی میشد؟ ولی خب این جسارت هنوزم دارم. دیگه رفتم یه دفتری رو حتی اجاره کردم. اول کارم که معمولا شروع میشه میبینی که سختی و مشکلات خودش رو داره. بعد من فکر کنم روزی 4 جا یا 5 جا سازمان های مختلف میرفتم تا بتونم اون پایه های اصلی شرکت رو بتونم بنا کنم و خیلی سخت بود. تابستون بود و بچه کوچیک شیرخوار داشتم. سازمان های مختلف میرفتم، وزارت صنعت معدن میرفتم، مثلا برای ثبت شرکت ها میرفتم، اداره مالیات میرفتم، کارهای گمرک انجام میدادم، چون برای هر کدوم از این واحدها من کارمندی که نداشتم، یعنی کسی رو نمیتونستم استخدام کنم چون اوایل کارم بود.
خودم
بودم و آره خودم، و به خاطر همین سختی‌های کار خیلی زیاد بود اولش. بعد شروع کردیم کم کم به کار و اومدیم جلو. بعد رفتم اولین بار رفتم که به هر حال برم به سمت تولید، مواد اولیه می‌خواستیم. رفتم مواد اولیه از یه شرکتی که تو همین کار بود ازشون درخواست کردم که اگه میشه به من مواد اولیه بفروشین، و اونا گفتن که نه ما به شما نمی‌فروشیم، اگه بیا برای ما کار کن. گفتم نه من اصلا برای شرکت دیگه ای نمیخوام کار کنم، حتما میخوام مستقل باشم. و اون شرکت هیچ کمکی به من نکرد و البته این کارشون خیلی واسه برای من خیریت داشت. چرا؟ چون باعث شد مثلا برم تو اون وادی که مواد اولیه خودم وارد کنم، بعد برم یه کارخونه ای رو اجاره کردم که بعد تو اون کارخونه بتونم تولید انجام بدم. بعد کم کم دیگه به اون سمت رفت، شرکت فروش بیشتری داشت، مواد تولیدیش رفت بالاتر، تونستیم کارخونه رو بخریم، مجوزهای تولید کارخونه رو تونستیم به سمت اون ور ببریم که پروانه بهره برداری بگیریم. خب هر تلاشی به قول معروف یه نتیجه داره دیگه، و خدام کمکمون کرد و نتیجه‌ش هم دیدیم تا الان.
الان چی تولید می‌کنید خانم؟
الان تولید مواد شیمیایی ضد رسوب و ضد خوردگی هستش برای سیستم‌های خنک کننده دیگ‌های بخار در واحدهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع فولاد.
و همه اینها در داخل کشور به فروش میرسه؟
بله همه اینا الان در داخل کشوره، ولی ما جز هدف‌های شرکتمون از سال تقریبا 97 به این سمت رفتش که حتما بتونیم تو بازار صادرات هم فعالیت داشته باشیم، یه قسمت از بازار صادرات رو کسب کنیم، که ما الان در حال حاضر به کشور عراق هم صادرات داریم انجام میدیم. من الان 40 نفر پرسنل دارم. بخش حسابداری داریم، بخش تولید داریم، رشته بازرگانی داریم، رشته متفاوت هستم، ولی خب تو بخش قسمت کارشناسای فنی و متخصصین فنیمون همه رشته مرتبط هستن.
محل کارخانه در کجاست؟
شرک صنعتی ایوان کی محل بله. کارخانمون است.
بله. و دفتر کارتون در تهران هست؟
بله خیابون فاطمی.
هر چند وقت یک بار به کارخانه سر میزنید خانم اردلانی؟
تقریبا 2 هفته یک بار یا هفته یک بار به کارخانه سر میزنید. بله.
کارتون رو دوست دارید؟
کارمو خیلی دوست دارم، ولی آسون نیست.
شرکت هایی که خب قدیمی تر هستن و قدرتر هستن موفق تر هستن تو کسب بازار. حالا کارمون هم کار کاملا مربوط به آقایون هستش و کمتر خانومی هستن، یا خانومی هستن تو این زمینه فعالیت ندارن. منم این محدودیت ها رو داشتم و خیلی هم سخت بود تا بتونم یه قسمتی از بازار کار رو بگیرم،
ولی کارمو دوست دارم.
تجربه ها در کار آسون به دست نمیان. گاهی تخمین میزنی که میبری اما میبازی، و گاهی فکر میکنی که به دست میاری اما از دست میدی. برای خانم اردلانی اما این سعی و خطاها ختم به خیر شد.
یه زمان بحث ارزی شد توی کشورمون که بین ارز دولتی و ارز نیمایی اختلافی افتاد و گمرک ایران فکر کنم تقریبا 3 ماهی بسته شد تا تکلیف این ارز مشخص بشه. من مثلا اونجا یک دفعه اومدم با وجودی که از لحاظ مالی ضعیف بودم، یک دفعه اومدم یه پارت خیلی زیادی مواد شیمیایی وارد کردم، مواد اولیه، تقریبا 12 کانتینر مواد شیمیایی، مواد اولیه وارد کردم، با وجودی که از نظر مالی به هر حال ضعیف بودم. بعد این ماده اومد و من میدونستم که این اتفاق داره میفته و متوجه میشن که کشور داره به اون سمت میره که گمرک بسته شه، و این ماده اومد و تو گمرک موند و ما این وقت کارخونه رو داشتیم و اون وقت تولید بعد انجام میشد، نیاز به مواد اولیه داشتیم. اینجا من یه ریسک خیلی بزرگی کردم و باعث شد اون مواد اولیه حالا وارد شد، از گمرک تفتیش کردیم، آوردیم داخل، تولید انجام شد و باعث شد که اونجا خیلی از رقبایی که حالا از من بزرگتر بودن عقب موندن و من اونجا تونستم بازار رو بگیرم. اون کاری که من انجام دادم یه نوع خلاقیت تو کار بود، یه نوع به هر حال جسارت تو کار بود که باعث شد یه قدم خیلی بزرگ من بتونم توی کار بردارم و باعث پیشرفت خیلی زیادی توی کسب بازار کار شدن. نتیجه‌اش هم گرفتیم، چون باعث شد کارخونه همون زمان که گمرک بسته شده و خیلی مجموعه‌های مشابه ما از نظر تولید یعنی نشست کردن، ما تولید داشتیم و به همون اندازه فروشمون بیشتر شد. این جسارت باعث شد، درسته من اون زمان یه هزینه خیلی زیادی هم دادم به خاطر مواد اولیه که مون تو گمرک، ولی باعث شد کارخونه من رو پا وایسته، تولیدش رو انجام بده و اون زمان کشور به مرحله رسید که مواد شیمیایی واقعا خیلی کم شده بود و ما با اون جسارتی که به خرج دادیم تو اون برهه زمانی و حالا به نظر من یه نوع خلاقیت بود که برها ریسک کردیم رو اون کار، باعث شد که ما بتونیم بازار کار رو بگیریم و تولید رو بیشتر کنیم و چه بسا خیلی از مجموعه‌ها اون موقع باعث شد به ما اعتماد کنن به عنوان کسی که به هر حال اول کارش هستش.
و همچنان دارید کار میکنید؟
بله همچنان داریم کار میکنیم و تولید انجام میدیم
و میخندید.
و میخندید.
ان شاء الله که همیشه بخندید خانم اردلانی عزیز، واحد تولیدتون روپا باشه و همیشه همینقدر جسور باقی بمونید در هر برهه‌ای از اقتصادی کشور که هستیم. امیدوارم که وضعیت اقتصادی کشورمون هم به سامان بشه که تولید کنندگان عزیزی چون شما که جسور و سخت کوش هستن نتیجه که دلخواستشون هست برسن.
ان شاء الله.
خیلی ممنونم که وقت گذاشتید.
محبت های ممنون شما هستم. ممنون از
شما گفتگو کردم.
ممنون از شما. لبرتون آرزوی
سلامتی
می‌کنم. محبت ممنون از شما. مرسی.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. پاکار.